بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين اول انصار روز ولادت امام چهارم سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض میکنم. توی رساله دیدید که نوشته که یه مساجدی هست بهشون میگن مساجد ملعونه، مسجدهای لعنتی. ششتو مسجد تو عراق هست که این ششتو مسجد رو اصلا مکروه آدم بره توش نماز بخونه. بله، هنده دیگه مسجد دیگه، بله مسجدی که یزید درست کنه. بله از این الله نداره. بله درست. یه امام جمعه ای خطبه نماز جمعه خوند، بعد که نماز تموم شد داشت میرفت خونه شون، یکی بهش گفت که شما تو خطبه حضرت علی علیه السلام و لعنت نکردی. گفت یادم رفت. وایستاد همونجا تو کوچه 12,000 بار حضرت علی رو لعنت کرد. خدا خودشو لعنت کنه. بعد اونجا رو یه مسجد ساختند، به اسمشو گذاشتن مسجد اللعنه. مسجد اللعنه. خب اینجا مسجدی تو سرشون بخوره. پس بینی الان دو جور مسجد داریم، یک مسجدی که مستحب توش نماز بخونید، یک مسجدی که مکروه توش نماز بخونید. نه عدد ها درسته، خیلی هم خوبه. اون خیلی خوبه دیگه. بله، حالا اینو برای عرض کردم، ما یه سجاد داریم علی ابن الحسین فرزند سید و شهدا علیه السلام و همین چیزایی که شنیدید درباره امام سجاد و همین صحیفه سجادی و اینا، این سجادهشون. سنی ها هم یه سجاد دارند. یه وقت این سجاد سنی ها رو شرح حالشو بخونید. معمولا کسیه که هر کی میخونه میگه لعنت خدا بر این خبیث. یعنی اون سجاد، اینم سجاد. امام سجاد کجا و اون خبیث ملعون کجا؟ خیلی آدم خبیث بود، غلام. بله خب آدم خوب. حالا بله خب متاسفانه ما هم اینقدر نسبت به این امامانمون علیه السلام بیگانیم که یک کسی شاید 50-60 سالش بود، 60 سال پیش، 4-5 سال پیش رفته بود مکه، میگفت که من حالا تازه فهمیدم که یه امام سجاد مرد تاله، خیال میکردم که اصلا زنه. یعنی اینقدر اطلاعش کم بود. و یه وقت شما این کتاب های زیدی ها را یا کتاب های اسماعیلیه را نگاه کنید، زیدی ها هر کجا اسم اماماشون رو میارن حتما صلوات الله علیه را مینویسند، مخففم نمی کنند و سادی یا عینم نمی گذارند و امام هادی صلوات الله علیه، امام یحیی صلوات الله علیه. زیدی ها توی اسماعیلیه که دیگه بالاتر، اسماعیلیه که هر وقت اسم این امام های خودشون میارن، علا ذکره السلام. ولی متاسفانه ما این امامامون که واقعا هم اولیاء حقیقی خدا اینانت، گاهی وقتا علیه السلام هم نمیگیم، گاهی وقتا همه عینم نمیگذاریم، گاهی وقتا عین میگذاریم. شهید ثانی تو منیت المرید میگه کسی که اولین بار علیه السلام رو عین گذاشت دستش فلج شد. بله این آشخباس قومی رحمت الله علیه دست خطاش هست دیگه، هر کتابی که نوشته هر کجا اسم ائمه علیه السلام اومده این علیه السلام رو کامل نوشته، هیچ کجا مخفف نکرده. آشخباس منیت المرید متاسفانه میگه ما خیلی نسبت به ائمه علیهم السلام تو چیزای دیگه هم همینطوری، ما کشور لیبی یک پنجم کل کشور حافظ کل قرآنند، حافظ کل قرآن، از هر پنج نفر یکی حافظ کل، ما از هر چند نفر یکی حافظ کله، از روش هم اشتباه میخونیم. یهودی ها این تورات رو حفظ میکنند، تورات چند برابر قرآنه؟ شش برابر قرآن، و قرآن سجع و قافیه داره، سجع و قافیهش راحت حفظ بکنی. تورات اینه یه روزنامه است، روزنامه رو میشه حفظ کرد؟ تورات اینجوری به اونا حفظ میکنند، حفظ میکنند اینجوری تورات حفظ میکنند، شش برابر قرآن هم هست. بگذاریم بهران. بسم الله الرحمن الرحیم. من این فکر مونم این دو سطر آخر بسته دیروز رو اشتباه معنا کردم، دوباره میخونم این دو سطر آخر بسته دیروز. فرمود که فمتا انفرد احدهم بالمیراس اخذ المال كله، اگر که دختر و پدر و مادر، دختر هست و پدر و مادر، اگر انفرد احدهم بالمیراس، یعنی فقط دختر هست پدر مادر نیست، یا پدر مادر هست دختر نیست، اگر منفرد بود یکیشون به میراث، اخذ المال كله، کل مالو میبره، بعضه بالفرض و الباقی بالقرابه، مثلا یه دختر فرضش میشه نصف، نصف دیگه هم چی؟ قرابت. و اندل اجتماع، اندل اجتماع یعنی هم دختر بود هم ابوین بود، هر دوتا بود، هم دختر هست هم ابوین هست، یأخذ و کل واحد منهم ما سمی له، دختر سهم خودشو میبره نصف، پدر و مادر سهم خودشونو میبرن یک ششم این یک ششم اون، یک ششم این یک ششم اون، سه ششم هم دختر، یه ششم اضافه میمونه، بل باقی یرد علیهم علا قدر سهامهم، اون یه ششم باقی مونده رو پنج قسمتش میکنید، سه تاشو میدید به دختر، یکم پدر یکم مادر. این مال دیروز. خب حالا بحث امروز از اینجا، فا این نقصت ترکتو ان سهامهم، اگر که بحث آول پیش اومد، اگر ترکه از سهام کم اومد، یعنی سهام اینا بیشتره و مال کمه، لمزاحمت زوج و زوجته لهم، مثلا اگر زوج و زوجه باشه همین مشکل پیش میاد. فرض کنید یه بابایی مرده، این خانم که مرده یه شوهر داره، یه دختر داره، پدر و مادرم داره، اینجا ارسلا کم میاد. یه دختر چقدر میخواد؟ نصف. شوهرش یک چهارم، پدر و مادر هر کدام یه ششم، حالا ارث کم میاد، اینجا به ارث کم میاد. کان نقص و داخلا علل بنت، دختر ضرر میکنه، اول بنات یا اون اگه دو تا دخترن اونا دون الابوین، پدر و مادر اون سهمشون یه ششومی اون سر جاشون کم نمیشه، او احدهما اگر یک پدر یا یه مادر اون سهمش کم نمیشه، و دون از زوجه و زوجته، زوج و زوجه هم سهمشون کم نمیشود، و یسه و اجتماع الکلالتین معن لتساوی قرابتیهما. گاهی آدم مثلا دو تا کلاله داره، اونجایی که دو تا کلاله دارد خب این ارثشو میبره اونم ارثشو میبره دیگه، صحیح هست جمع بشود دو تا کلاله هر دو با هم لتساوی قرابتیهما، قرابت هر دو تا مثلا مساوی باشه. یه کسی یه برادر داره پدر و مادری، یه برادر داره فقط پدری، هر دو کلالن هر دو مساوی هم. و ازا فضلت ترکت و انسهامهم یرد الفاضل علا کلالت الاب والام اب الاب دون کلالت الام. کلاله امی یعنی برادر و خواهر ناتنی مادری ارثشون چقدره؟ یه ششم. ارثشون همینه، چیزی هم اضافه بهشون داده نمی شود. وقتی میایم اول یه ششم به اون کلاله امی میدیم، یا اگر چند تان یه سوم بهشون میدیم، بقیه میشه مال این برادر خواهر ابوینی یا برادر خواهر ابی. اضافه بود مال اینا، کمم بود مال اینا. آره دیگه دیروز گفتیم که آیه آخر سوره نساء کلاله گفته و مراد برادر و خواهر ابوینیه. و اضافه زلت ترکتو از سهامهم، اگر ترکه بیش از سهم بود اضافه رو میدیم به کلاله ابو امی. کلاله ابو امی یعنی همین برادر خواهر، یا کلاله ابی دون کلاله امی، به کلاله امی نمیدهیم. و کذالک اذا نقصت عن سهامهم، اگرم یه وقت که ارث کم اومد کلاله امی ضرر نمی کنه، اون سهمشو کامل میبره، مثل زن و شوهر که اینا سهمشون کم نمیشه اما به بچه ضرر میخوره. لمزاحمت زوج او زوجت لهم، چرا سهام کم شده؟ چرا سهام کم شده؟ به خاطر مزاحمت زن یا شوهر. مثال زدم ما که وقتی زن یا شوهر باشه چجور ارث کم میشه. اینجا کان نقص و داخلا علیهم دون کلالت الام، کلاله امی ضرر نمی کنه، کلاله ابوین ضرر میکنه. به عبارت دیگه من له الغنم فعلیه الغرم، همونی که اگه اضافه بیاد بهش اضافه میدن، اگه کمم بیاد به همون کم میدن. برادر ناتنی مادری اضافه هیچ وقت بهش نمیدیم، کمم بهش نمیدیم. و زوج و زوجه لا یدخلو علیهم النقصان علی حاله، زن و شوهرم هیچ وقت سهمشون کم نمیشه. و علی هذا بنابراین اذا اجتمع کلالت الاب مع کلالت الام، اگه هم برادر ناتنی مادری داره هم برادر ناتنی پدری، اینجا کان لکلالت الام للواحده سدس و للاثنین سلس، اگر برادر ناتنی مادری یکیه یه ششم، اگر چند تاست یه سوم، سهمشو همینه، کم و زیادم نمیشه، بقیه رو میدیم به اون پدری ها، به اونا کم و زیاد میشود. لا ينقصون منه، کلاله مادری سهمشون کم نمیشه، بل باقی لکلالت الاب هرچی تهشمون میدیم به کلاله ابی. ولا یرس و کلالت الاب مع کلالت الاب والام. اگر یک کسی دو تا برادر داره، یه برادر از پدر و مادر، یه برادر فقط از پدر، برادر پدری هیچ ارثی نمیبره، همش میشه مال اون ابوینی. ارث نمیبرد کلاله اب در صورتی که کلاله اب و ام دوتاش باشه، ذکورن کانو او اناسن، مذکر و مؤنثش فرقی نمیکنه. حتی بینی این خیلی عجیب است، فرض کنی یک کسی سه تا برادر داره، یکی از پدر و مادر، یکی برادر از پدر، یکی برادر از خواهر، از مادر، یکی از پدر و مادر، یکی از پدر، یکی از مادر. اونی که از مادر یه سوم، اگه یه نفره، اگه چند تاند، هر کدام یه ششم بهشون میدیم. اونیم که از باقی موندش، این که به کلاله مادری میدیم، باقی مونده رو میدیم به اون ابوینی، به اونی که ابیه هیچی داده نمیشه، هیچی. الان اینجا کلاله امی یه چیز گیرش اومد، کلاله ابی هیچی گیرش نیمد. خب تو بس دیروز گفتیم که گفتیم ان المیراث بالنسب، میراث به نسب دو جوره، یکی بالفرض، یکی بالقرابه. تا حالا فرض رو میگفتیم، حالا میگه و اما من یرثو بالقرابت دون الفرض، اما اونی که ارث میبرد بالقرابه نه به فرض. مثلا کسی مرده، یه پسر یا ده تا پسر داره، این ارثشون چیه؟ این قرابت، فرض ندارند، اندازه‌ای نداره. فاقباهم البلد للصلب، بهترینش همین فرزند صلب آدم که سهم مشخصی نداره، هرچی موند بهش میدند. ثم بلد الولد، حالا اگر کسی مرده بچه نداره اما نوه داره، یقوم مقام الولد، این جانشین پدرش میشه. و یأخذ و نصیب من یتقرب به، سهم پدرش را یا سهم مادرش را، خلاصه من یتقرب به را میبره. ذکرن کانه او انسا، چه مذکر چه مؤنث. ول بطن الاول یمنع من نزل عنه بدرجتین، همیشه فرزند مانع نوه است، نوه مانع نبیره است، بطن اول مانع درجه های بعدیه. ثم الاب، حالا اونجایی که مثلا پدر هست، پدر یأخذ جمیع المال اذا انفرد، اگه فقط یه پدر هست، میت نه زن داره ده، نه فلان و اینا، نه بچه داره، خب پدر کلو میبره. ثم من یتقرب به، حالا اگه این بابا که مرده پدرم نداره اما پدر بزرگ داره، من یتقرب بالاب، یعنی همون پدر بزرگه. اما ولده او والده او من یتقرب بهما من ام او امتن، اما فرزند و پدر و من یتقرب به فرزند و پدر، امو امه فلان اینجور چیزا، اینا حکمش اینه ها. فلجد، ای کسی مرد و یه جد داره، جد یعنی ابوالاب، پدر پدر، معل اخ، با یه اخی که الذی هو ولده فی درجتن، با یک برادری که هو اون برادر فرزند پدر است، میشه تو یه درجه. برادری که فرزند پدر است در یک درجه یعنی چی؟ یعنی پدر بزرگه با عمو توی یه درجه حساب میشند، پدر بزرگه با عمو، عمو می شود برادر یا فرزند اون پدر، چون پدر مرده. بله. و کذالک الجدت و مال اخت، همچنین مادر بزرگ با یه خواهر. اینا توی یه درجه، برادر و خواهر درجه دوم حساب میشند، جد و جده هم درجه دومند. یه تقاسمون المال، مالو باید تقسیم بکنن. یعنی اینجور نیست که همه مالو یکی ببره. پدر بزرگ، مادر بزرگ ارث من یتقرب و بهرا میبره، اون برادر و خواهرم همینجور. لذکر مثل هزل اون سیین، مثلا دو تا برادر بودن دو تا خواهر، لذکر مثل هزل اون سیین. یا اینکه مثلا جد و جده، اگر پدری اند نه مادری، جد و جده پدری، لذکر مثل هزل اون سیین. و من لهو سببان، دیروز گفتیم اگر یک کسی مثلا با دختر خالش ازدواج کرده، اینکه با دختر خالش ازدواج کرده، حالا فرض کنید فرزندم ندارد، پدر و جد و این حرفام نداره، الان این چون دختر خالش زنشه، زن یک چهارم ارث میبره، دوباره همین دختر خالهه که زن آدمه، چون دختر خاله است ارث میبرد ارث خاله را، پس دو جهت ارث داره. من لهو سببان، کسی که دو سبب دارد، هم زن آدمه هم دختر خالشه، هم زنشه هم دختر عموشه. یمنعو من لهو سببون واحدون، یعنی او از دو جهت ارث میبره، نسبت به کسی که یه سبب داره این مقدمه. مثلا دختر عمویی که زن آدمه مقدم است بر دختر عمویی که زن آدم نیست، مقدمه دیگه، نه مانش نمیشه اما مقدمه دیگه. و بلد الاخبته بل اخبات، فرزند برادر، فرزند خواهر، که یعنی حالا این میت مثلا داییشونه یا این میت عموشونه، اینها یقومون مقام آبائهم و امهاتهم، جای همون عمو و عمه می نشینند، فی مقاسمت الجده بل جدته. چجور گفتیم که برادر و خواهر با جد و جده در یه طبقه است، فرزند برادرم با جد و جده یه طبقه حساب میشه، اما فقط به شرط این که اون برادره در کار نباشه. کما یقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الاب، اگر یک کسی مثلا مرد پدر داره و نوه داره اما بچه نداره، الان اینجا پدر مقدمه یا این نوه مقدمه یا در عرض همند؟ در عرض همند. نوه ارث پدرشو میبره. و کذالک الجد و الجدت و این علیا، همچنین پدر بزرگ، مادر بزرگ، یا بره بالا حالا پدر پدر بزرگ، اینا یقاسمان الاخوته و الاخوات. مثلا فرض کنید این بابا یه برادر داره و یه پدر بزرگ پدر بزرگ داره، اینه در یه طبقه میشند. و این علی یقاسمان الاخوه و الاخوات و اولادهم و این نزلو علی حد واحدن، ولو خیلی هم بیاد پایین، این نبه با اون پدر بزرگ پدر بزرگ. بنا بنا پدر بزرگ پدر بزرگ پدر. چه نمیشه؟ نه با اونم چم میشه دیگه، با نبه چم میشه؟ بله پدر با فرزندم، پدر بزرگ. آره نه نه، این فقط ارث پدر خودشو میبره، این نبهه، نبهه ارث پدرش رو میبره، جده هم ارث پدر رو میبره. بله، هر کسی من یتقرب و به را، من یتقرب و به نده، ارث پدر جد، ارث پدر چه؟ نه نمیرسه. اما جد وقتی پدر نباشد. و اما من یرثو بالقرابت، اما کسی که حالا ارثش ارث بالقرابت، ممن یتقرب بالام، اونه که بالام تقرب بدمون، فهم الجد والجده من قبل الام، پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری، که اینان باز قبلنم گفته بودیم ما پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری لذکر مثل هزل اون سیعین نداره مصابیم من قبل ها اون من یتقرب به ما، یا اونایی که تقرب از طریق پدر و مادر بزرگ مادر دایی خاله، که اینا من یتقرب و بالمیت من طریق پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری، او من یتقرب و به ما من الخاله والخالته دایی و خاله، فا این اولاد الام یرسون بالفرز دون القرابه، اولاد امی ارثشون فرض نه قرابه، یعنی سهمشون مشخص. فالجد و والجدت من قبله ها، جد و جده من قبل ام، یقاسمان الاخوه والاخوات من قبل الام، با برادر و خواهر در یه درجه. و متى اجتمع قرابت الاب مع قرابت الام، اگر مثلا قرابت امی و قرابت مثلا برادر مادری ناتنی و برادر پدری ناتنی، هر دو مع استباعهم فی درجه توی یه درجه باشن، اینجا قرابت مادری سهم مشخص دارد. کان لقرابت الام از سلس بینهم به سبیه، یه سوم میدیم به برادر خواهرای مادری مصابی، لذکر حضور انسایین هم نیست. بل باقی لقرابت الاب، یعنی فرض ندارند ولی لذکر مثل حضر انسایین دارند. بل باقی لقرابت الاب لذکر مثل حضر انسایین. خب و متا بعد احد القرابتین به درجت سقطت معلتی هی اقرب، اگر کسی که یکی از این دوتا قرابت بود دور شد، یعنی به جای فرزند شد نبه، به جای نبه شد نبیره، به جای پدر شد پدر بزرگ، اگر اینجوری شد سقطت معلتی هی اقرب، تا اقربه هست نوبت به اون نمیرسه. مثلا فرض کنید یک کسی مثلا یه پسر داشت، این پسر مرد، این پسر که مرد نبه داره و اموهای این هم هست، یعنی اون پدر بزرگه هست با این نبه ها و با یه پسر دیگه که این پسر اموی این نبه هاست. حالا این پدر بزرگه اگر بمیره ارث به کی میرسه؟ یه پدر بزرگ مرده، یه نبه داره و یک پسر داره، این چه میگیم پسر ارث بره نبه نمیبره، که الان تو ذهن مردم هم خیلی اینجور چیزی هست، میگن که بخوی نمیم این نبه ها و این بچه ها و فلان اینا چه بکنند، خورسه اینا ارث نمیبرند. این همش طبقه اوله، این دوم نیستا، این همش اوله، ولی با این حال یکی نزدیکتره یکی دورتره. و متا بعد احد القرابتین به یه درجه، یعنی همش یه درجه است، همش مثلا طبقه اوله، اما یکی فرزنده یکی نوه است، نبه ارث نمیبره، سقطت معلتی هی اقرب، اون که یکم دورتره ها ساقط میشه، نوه ساقط میشه. سبا اون کانل اقربو من قبل الاب او من قبل الام، فرقی هم نمی کنه دا. مثلا فرض کنید که این بابا که مرده، مثلا فرض کنید که یک برادری داره که مثلا امیه، یه پسر برادری داره که مثلا فرض کنید که ابوینیه، میگیم برادر امی مقدم است بر پسر برادر ابوینیه، با اینکه برادر و پسر برادر یه طبقه حساب میشه. الا یک مسئله، یه استثناء هست که این استثناء هم دیگه اجماعی مسلمه، مذهب شیعه است، هیچ کس هم مخالف نی، خلاف تمام سنی ها. یک مسئله اونم اینه ها، پسر عموی ابوینی با عموی ابی، پسر عموی اب و ام مع ام لعب، یه کسی مرده یه عمو داره ابی، یه پسر عمو داره ابوینی، کدام مقدمه؟ پسر عمو، پسر عمو بر عمو مقدمه. با اینکه الان گفتیم که هر کسی که مؤخر است ساقط میشه دیگه، الان عمو نزدیکتره تا پسر عمو، ولی اگر پسر عمو طرفینیه، پسر عموی طرفینی بر عموی ابی مقدمه. ابن عم ابی و امی با عم لابی، اینجا فإن المال لابن العم، مالو میدن به پسر عمو، به عمو نمیدن. گفتم این مسئله اجماعی شیعه است، همه شیعه اینا میگن، همه سنی هم خلافشو میگن. خیلی خوب، هذه اصول و مسائل الفرائض، اینا احکام ارث بود. بل تفریعها شرح طویل دبنه المشایخ فی کتب الفقه. خلاصه حالا فامیلای مادر رو هم گفت که کم نمیشه زیادم نمیشه. خیلی خوب، قوله تعالی تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارن خالدن فیها و لهو عذابون مهین. این دوتا آیه شریف بحثای اعتقادی خیلی زیادی هم دارند که هم بحثای شیعه و معتزله و بحث خلود در عذاب و این چیزا زیاد داره که حالا خود مجموع بیان میکه میرسیم. القراعتو، قرائت آیات شریف، قرأ نافع و ابن عامر، نافع و ابن عامر خوندند ندخله نارن خالدن فیها، ندخله به نون فی الموضعین، در هر دو جا، دو جا بودی. تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله ندخله جناتن، آیه بعدی هم و یتعد حدوده ندخله نارن، هر دوتا رو ندخله خونده و الباقونه بلیا، بقیه هم یدخل خوندند. الحجتو، حجت، من قرأ بلیا، هر کسی که یدخله بخونه، فلأن ذکر الله قد تقدمه، یعنی قبلا اسم خدا اومده، اینم یدخله فل مغایب، ضمیرش هم به الله برمیگرده، ذکر الله قبلا گفته شده، فهمل الکلام علی الغیبته، کلام به صورت مغایب به کار رفته، ضمیرش به خدا برمیگرده. و من قرأ بنون، اما کسی که ندخله میخونه، عدل عن لفظ الغیبته الى الاخبار عن الله بنون الکبریا، از مغایب برگشته به متکلم، عدول کرده از لفظ غیبت به اینکه خبر میده از خداوند با نون کبریایی. نون کبریایی یعنی چی؟ متکلم معلغیر، متکلم معلغیر، این کبریایی دیگه، بزرگی، میگه ما این کبریایی دیگه. نون کبریایی یعنی نون معلغیر. و یقبی ذالک قوله، و شاهد این که ندخله بخونیم، شاهد ندخله اینه ها. تو سوره آل عمران خدای متعال فرمود که بل الله مولاکم، مغایبه یا مخاطبه؟ مغایبه. الله مولاکم مبتدا خبره دیگه، مغایبه. بعد از مغایب ثم قال، دنبالش گفته سنلقی، از مغایب رفت روی متکلم معلغیر. پس از آیه سوره آل عمران شاهد آورد از اینکه از مغایب به متکلم معلغیر. خب فرمود که یتعد حدوده، حدود یعنی چی؟ اللغتو الحد یعنی الحاجز بین شیئین، همون مرز، مانع، اینم یه حد، حاجز، مانع بین دو شی. و اصله المنع و الفصل، حد یعنی همون مانع یا فاصله بین دو چیز. و حدود و دار، حدود و دار یعنی چی؟ یعنی التی تفصلها من غیرها، اونجایی که این خونه رو از غیر این خونه جدا میکنه، اینم یه حدود خونه. التی تفصلها، اونی که فاصله میاندازه جداش میکنه از غیرش، این کلمه حدود. فوز عظیم یعنی چی؟ والفوز والفلاح نظائر، قبلا هم گفته بودیم نظائر یعنی قریب المعنا. الفوز والفلاح نجا، فلاح هم داره، بله؟ خیلی خوب. این دو کلمه یا این سه کلمه اینا قریب المعنا هستند. الاعراب، ترکیب آیه. خالدین فیها، کلمه خالدین که نسبون علال حال، منصوب است تا حال باشه. قال الزجاج، آی زجاج گفته که به تقدیر، تقدیرش اینها، یدخلهم مقدرین الخلود فیها، داخلشون میکنه حالا تو بهشت یا تو جهنم، در حالی که مقدر شده از خلود در آن. بگید که حال برای زمان حاله، این دو تا آیه هر دو مال قیامت و بهشت و جهنمه که آینده است. میگه الحال و یستقبل بها، یه جاهایی داریم که حال برای زمان استقباله، میشه حال برای زمان آینده باشه، حال ترکیبیان، حال ادبیان. تقولو مثلا فرض کنیم میگوییم که مرر تو برد جولن معهو بازون سائدن بهی غدن، من به فلانی مرور کردم یک عقابی داشت یا عقاب شکاری داشت، سائدن در حالی که سید میکرد به او فردا. این الان سائدن حاله، ولی برای زمان آینده به کار رفته. ای مقدرن از سید بهی غدن، یعنی که این شکار رو داشت، مقدر داشت که فردا شکار بکند. این راجع به کلمه خالدین. تو آیه دوم هم خالدن داشت و قوله خالدن فیها، تو آیه دوم کلمه خالدن منصوبون علا اهد بچین، منصوب است طبقی یکی از این دو ترکیب. اول اینکه این خالدن رو حال از ضمیر اون ندخله نارن باشه، ندخله نارن، اون ضمیر ندخله هم میشه ذوالحال کلمه خالدن. حالا این ندخله ولی تو آیه یدخله بودا، حالا طوری نیست دیگه، ندخله. و تقدیر علی ما ذکرناه، تقدیر علی ما ذکرناه یعنی چی؟ یعنی مقدرن دخوله. این ترکیب اول. ترکیب دوم، ان یکون صفتن، خالدن رو حال نگیریم، صفت بگیریم برای نارن. ناری که این چنین صفت دارد نار خالد است، آتش خالد است. و هازا کما تقولو، مثلا من میگم که زیدون مرر تو به دارن ساکنن فیها، زیدون مرر تو به دارن ساکنن فیها. الان اینجا این ساکن اسم فاعله، فاعل ساکن چیه؟ هوست دیگه. فیکونو علا حذف ضمیر من ساکنن هو فیها، کلمه ساکن که اسم فاعله یه ضمیری میخواد، یه هوهی میخواد. پس اگرم هو رو نداره باید بگیم حذف شده، باید اینجوری بگیم مرر تو زیدون مرر تو بدار ساکنن فیها، یعنی ساکنن هو فیها. لأن اسم الفاعل ساکن، این کلمه ساکن، اذا جرا علا غیر من هو الله، مثل اون که میگفتن که صفت به حال متعلق موصوف، صفت به حال متعلق موصوف. الان من اینجا گفتم که زیدون مرر تو بدارن ساکنن، ساکن اون زید، نه اینکه ساکن من، که من ساکنم، زید ساکنه. اسم فاعل وقتی جاری میشه بر غیر من هو له، لم یتزمن الضمیر، اینجا که ساکن ضمیر نداره تو دلش، با یه ضمیرش آشکار بکنید، یعنی شما باید بگویید که زیدون مرر تو بهی ساکنن هو، یه هو رو باید اظهارش کنید. کمایت زمن و هلفل، این کمایت زمن و تشبیه بر منفیه، یعنی اونجور که فعل ضمیر رو تو خودش دارد، اینجا اسم فاعل ضمیر رو تو خودش ندارد، میگه تشبیه منفیه. ببینید من میگم زیدون مرر تو بدارن ساکنن هو فیها، شما حالا اگه این ساکن رو بردارید به جا ساکن یه فعل بگذارید، به جا ساکن فعل بگذارید، بگوی زیدون مرر تو بدارن یسکن فیها، اینجا ضمیرش مقدره. اگر که یسکن رو گفتیم ضمیر تو خودشه، اما اگر که اسم فاعل آوردیم ضمیر باید چی؟ اظهار بشه. این پس این کمایت زمن و هلفل اینجوری معنا کنید، اونجور که فعل ضمیر تو خودش دارد اسم فاعل تو خودش ندارد. کمایت زمن و هلفل لو قلت، این واو غلطه ها، کمایت زمن و ضمیر، کمایت زمن و هلفل لو قلت یسکن فیها، اگه به جا ساکن بگوید یسکنو، اینجا ضمیر مقدره. یجب و ابرازهو به ساکن میخوره نه به یسکنو، یجب و ابراز ضمیر تو ساکن نه تو یسکنو. فتقول و زیدون مرر تو بدارن ساکنن هو فیها، اینجا یجب اظهارش، اما ساکن رو بردارید یسکن رو بگذارید مقدر میشه. تو سویوتی اگر یادتون باشه یه شعر اینجوری داشت، میگفت و ابرزنه مطلقا حیث تلا ما لیس معناه له محصلا. اونی که معنایش برای خودش محصل نیست، یعنی این اسم فاعل وصفه به حال متعلق موصوفه، اون که ضمیرش مال خودش نیست ابرزنه مطلقا، حتما باید این ضمیر اسم فاعل اظهار بشه. پس باید بگیم ساکنن هو، اما اگر که فعل بود میگوییم یسکنو هو هم نمیخواد. خیلی خوب، المعنا، معنای آیه شریفه. تلکه حدود الله، مسائل ارث که گفتیم اینا احکام خداست. لما فرض الله فرائض المیراث، وقتی خدا فرض ارث را بیان کرد، عقبه ها دنبالش ذکر کرد، ذکر وعد فل اعتمار لها. اگه شما حرف خدا رو گوش بدید میبردتون بهشت، گوش ندیدم میبردتون جهنم. وعده داد در اعتمار، اعتمار یعنی امر پذیرفتن، حرف پذیرفتن، حرف گوش دادن. اگه حرف گوش دادید میرید بهشت. بل وعید علی تعدیل حدودا، ترس جهنم را ما آورده اگر که حرف گوش ندادید. فقال، خدا فرمود تلکه حدود الله، اینا احکام خداست، همین مسائل ارثا اینا احکام خداست. ای هذه التي تليت في امر الفرائض، این امر فرائض که برای شما خوندیم اینها احکام خداست. این چیزایی که درباره امر یتاما خوندیم، مال بچه یتیم رو نخورید و چه کار بکنید و قرض نگیرید و فلان، اینا احکام خداست، حدود الله. یعنی امکنه که لا ينبغي ان تتجاوز، این چیزیه که نباید از اینا آدم تجاوز بکنه، از این دستورات خدا. ان الزجاج، زجاج نبود. واختلف في معنى الحدود، این حدود خداست یعنی چی؟ چند قول هست. قول اول اینه که حدود خداست یعنی اینا شرایط خود، یعنی خدا شرط کرده با شما اگه میخواید مسلمان باشید باید اینجوری رفتار کنید. که بعضی ها متاسفانه همین مسائل ارث خیلی، حالا بعضی از بام نادانی، بعضی از روی حروم خوری زیر پا میگذارن دیگه همین احکام ارث. گفتم حتی بعضی طلبه ها این رو متاسفانه رعایت نمی کنند. آره، حالا اون گفته شرایط خدا، شرایط میشه معنا کنیم، چرا میشه؟ بله. قول دوم اینه که بگویم حدود الله یعنی اطاعت خدا اینا، یعنی اگه شما میخوای حرف خدا رو گوش بدی فقط نماز خوندن نیست، خیلی وقتا نماز رو عادت کردید، ولی اونجایی که ببینید تو ارث رو بخواید درست تقسیم کنید یه پولی از دست میدید، اینجا معلوم میشه که حرف خدا رو گوش میده. تلک طاعت الله، اینا اطاعت خداست. ان ابن عباس. و ثالث و قول سوم هم این که تلک تفصیلات الله لفرائضهی، تلک حدود الله یعنی اینا ریز به ریز احکام خدا، یعنی خدا داره توضیح میده فرائض خودشو، توضیح میده بیان میکنه. و هو الاقوا، اقوا هم همینه. فیکون المراد، مراد اینها، هذه القسمه التي قسمها الله لكم، این تقسیم که به زن اینجور، به مرد اونجور، خیشاوند دور نزدیک ارثشون، اینا احکام خداست. والفرائض التي، اینا فرایضیه که فرضها الله، خدا واجب کرده اینها را، لاحیائکم من امواتکم، خدا اینا رو واجب کرده برای شما زنده ها که از اون مرده ها اینطوری ارث ببرید. لاحیائکم من امواتکم، زنده هاتون از مرده هاتون اینجوری ارث ببرند. فیکون المرادو هذه القسمه التي فلان و فلان و فلان فصولون، هذه مبتدا فصولون خبرش، این احکامی که گفتیم اینا فصولن، فصولن یعنی جز به جزن، این یه فصل، اون یه فصل، اون یه فصل، فصولین بین طاعت خدا و معصیت خدا. ف فإن معنا حدود الله یعنی حدود طاعت الله، حدود الله یعنی حدود طاعت خدا. اینجا بزن اینقدر ارث بدید این میشه طاعت خدا، اینقدر ارث ندهید میشه نافرمانی خدا. و این مختصر لوضوح معناه للمخاطبین. چرا میگه حدود الله نگفت که چی اطاعت چی معصیت؟ میگه چون روشن بود دیگه، چون روشن بود خلاصه گفت. و من یطع الله و رسوله، هر کس حرف خدا و پیامبر رو گوش بدهد، فی ما امر به من الاحکام، تو احکامی که خدا و پیغمبر گفته هر کی گوش بده. و قیل فی ما فرض له من فرایض المواریث، بعضی هم گفتن هر کس اطاعت خدا بکنه در اون چی که خدا واجب کرده از بحث ارث، یدخله جنات تجری من تحت الانهار، خدا او را میبرد بهشت هایی که انهار. همین باب ارث، یعنی هم مسائل ارث و مسائل مالی رو کسی درست رعایت بکنه، ای من تحت خود زیر بهشت آبجاریه، نه زیر زمینش ها، زیر درختاش، ای من تحت اشجاره ها و ابنیته ها، زیر ساختمون ها، الانهار، ای ما الانهار، نهرم جاریه، نه اینکه نهر مثل نهر قوم که خشک باشه، آب نهر. میگیم رودخونه را افتاد یعنی آب رودخونه، ناودون را افتاد یعنی آب ناودون. پس اینجا میگیم نهر جاریه یعنی آبش جاریه. حذف المضاف و اقیم المضاف الیه مقامه فی الموضعین، دیگه خیلی روشنه دیگه که میگیم نهر جاریه یعنی آبش، یعنی این مضافش دیگه روشنه دیگه، به ناودون جاریه روشنه دیگه. بله؟ فی الموضعین چرا دیگه؟ یکی جنات تجری من تحت اشجارش، یکی من تحت ابنیتی. حاجای احسانی توی باقای بهشت میچرخه، خلاصه دیگه درخت که رفت تو جنگل گفت که دیدی چقدر درخت بود؟ گفت که بله جنگل اینقدر شلوغ بود، اینقدر درخت داشت که دیگه ما اصلا جنگل رو ندیدیم. میدونم حاجای احسانی اینطوری. خالدین فیها مخلدن، در دائمین. این یه بارم عرض کرده بودم، اما من یه وقت خدمت علامه طباطبایی رضوان الله علیه بهش گفتم که آقا مثلا کلمه خالدین یعنی چی؟ علامه فرمود که خالدین یعنی مکس طویل، خالدین به معنی دوام نیست. ببینید این که الان میگیم که خالدین فیها ای دائمین، دائمین نه ها، خالدین یعنی چی؟ مکس طویل. اگر بخوایم بگیم دائمین اون ابدنو میخواد، اینجا ببینید الان ابدنو نداشت خالدین فیها و ذالک، یا تو آیت الکرسی اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، این یعنی مکس طویل نه یعنی همیشه. دیگه وقتی چند تا باشه تعارض تصابت، این که دیگه خیلی تعارض شد. اینه میرسیم تو بحث توبه الان همین آیه خواهیم، اینه میگیم و ذالک الفوز العظیم، این فوز عظیمی که کسی بهشت بره یعنی فلاح عظیمه. و صفهو بالعظیم، بهشت بروید رستگاری بزرگتره. بزرگتره چی چی؟ یک نوع چیه؟ نه یعنی اینو میگن که تو بهشت ای کسی بره دیگه بیرون نمیاد، اما تو جهنم بره شاید بیرون بیاد شایدم نیاد. تو بهشت وقتی میگیم که مکس طویل، بعدشو نگفتیم، اما نه یعنی این که بیرون میاد، چون اگه رفت بهشت دیگه بیرون نمیاد، فقط این مقدارشو گفته، اون مقدارشو دیگه نگفته. خب این که حالا میگیم که این فوز بزرگتره، یعنی بزرگتره چی؟ میگه که ولم یبین بالاضافت الى مازا، نگفته این بزرگتر از چی خواهم یه حال داره اعظم منو میکنه دا. میگه بیان نکرده که این بهشته که میگیم بزرگتره، فوز عظیمه، بیان نکرده است که بزرگتره نسبت به چی بالاضافت الى مازا. والمراد، مرادش این است انه عظیمون بالاضافت الى منفعت خیانت. والمراد اینه که این بهشت بزرگتر از نفعش نسبت به اون. مثلا فرض کنید یه کسی توی ارث بیاد این کارو بکنه، یه جور کلا بگذره سر بقیه برسه، بیشتر مال خودش ببره، حالا یه جور کلا بگذره سر اونا، این الان یه خیانتی کرد توی ارث، یه پولم گیرش اومد. میگیم اگه خیانت نکنی و بهشت بری، اون بزرگتر از این خیانت چیز گیرت میاد، اون بیشتر از این گیرت میاد. خانه خیانته اصلا، عبارت تبیان شیخ طوسیه، این عبارت خیانت. میگه خیانت بکنی توی ارث، پول گیرتون میاد، خیانت نکنی گیرت نمیاد، اما بهش گیرت میاد، اون بهتر از اینه، اون بیشتر از اینه. مراد اینه ها که اون فوز و فلاح بهش بزرگتر از نسبت به منفعت خیانت تو ترکه. کسی تو ترکه خیانت بکنه پول گیرش میاد، اما اون بهتره. من حیث و کان امر دنیا حقیرن بالاضافت الى امر الاخره، دنیا که چیزی نیست در برابر آخرت. ولی خب متاسفانه مردم خیلی نه همین خیانت رو بیشتر چیز میکنه. و انما خص الله الطاعت فی، بله، یه بند خدای یه کسی وقت ارث میخواست تقسیم بکنه، عجیب این بود، حالا اون طرف طلبه مرحوم شده بود، چند تا بچه یتیم، بچه های صغیر، یک کسی رفته بود ارث اینو تقسیم بکنه، نه اینکه این بیچاره هم خب اینا که چه سالشون هم بچه یتیم اینا. اون آقا چقدر کتاب خطی داشت، اینم میره به این بچه یتیم میگه این کتابا که اینا که کهنن، اینا که به دردم نمیخورن، اینا که ارزشی نداره، حالا اینا دیگه اصلا به درد قصابی هم نمیخوره که گوش بگذاره، اینا کتابی که باید ریخت تو آشغال، ولی حالا اینا رو من برمیدارم 20 تومن به تو میدم، 21 تومنی ها، 20000 تومن هم نه ها، 21 تومنی داده بود، کتاب خطی ها رو برده بود. حالا بله خیلی هم چرا بیشتره. نه این فرمایششون درسته. ببینید الان تو فقه گاهی وقتا میگیم که مشهور، اینا میگویند، گاهی وقتا میگیم اشهر، گاهی میگیم کثیری، اینا میگویند، گاهی میگویم اکثر، کدامش بیشتره؟ کثیر، کثیر بیشتر از اکثره ها، چون اکثر در مقابلش میشه کثیر، ولی کثیر در مقابلش میشه قلیل، ولذا کثیر بیشتر از اکثره. همونطور، بله بله. خب نه یکیش اینه، سه تا دیگه افعل و تبذیل، گاهی با من، گاهی با الف لام، گاهی با اضافه، اینا هستیه. و انما خص الله الطاعت فی قسمت المیراث بالوعد، چرا خدا گفته اگه ارث رو درست عمل کردید بهش میرید؟ چرا نگفته است که مثلا فرض کنید اگر که بیع رو درست عمل کردید بهش میرید؟ چرا نگفته تجارت و اجاره رو؟ اونام احکام خداست دیگه. ارث رو گفت میرید بهش اگه درست عمل کنید، اما نگو اگه بیع رو درست عمل کردید میرید بهشت. همانا اختصاص داد خدا اطاعت را در تقسیم میراث. اگه اینجا اطاعت کردید، اطاعت این اختصاص داره به وعده به بهشت، با اینکه اون وعده واجب است در هر طاعتی. شما اگه بیع را هم عمل بکنید، خب اونم بهشت دیگه. اضافه علت لبجوبه ها او لبجه بجوبه ها، هر طاعتی را اگر لبجوبه ها یا لبجه بجوبش، این لبجوبه ها او لبجه بجوبه ها اشاره به اون تعبدی و توسلیه ها، تعبدی و توسلی. چرا خدا فقط ارث رو گفته؟ لیبین ان ازم موقع حاضر طاعه. خدا میخواد بگه این بحث ارث خیلی مهمه، تا بیان کنه جایگاه رفیع این عبادت، به این که ترغیب بکنه درش که درست عمل کنید و بترساند از تجاوزش و تعدیش که دقیق رعایت بکنید. آره آره، اون سوم هم وقت این بود. سوم گفتیم که تفصیل همین ارثا، نه تفصیل چیزای دیگه ها. تفصیل یعنی جزئیات همین زن اینجور، عمه اونجور، خاله اونجور، این را اینطوری معنا کردیم که یعنی بازم به ارث بخوره دا. و من یعص الله و رسوله، هر کس هم نافرمانی خدا و پیغمبر بکنه، فی ما بینه من الفرائض و غیرها، تو این فرائض، تو بحث ارث، تو بحث ارث هر کس نافرمانی بکنه و تعدی بکنه از حدود خدا، یعنی تجاوز بکنه، ما حد له من الطاعات، اون حدی که خدا مشخص کرده تجاوز بکنه، یدخله نارن خالدن، میبردش توی یک آتشی که خالدن، ای دائما، آتش دائمی، فیها بلهو در جهنم، بلهو عذابون مهین، عذاب دردناکی داره. سماهو مهینن، گفت این عذاب عذاب دردناکه، لأن الله یفعلهو علا وجه الاهانته، چون هر کس که جهنم میره غیر از این که میسوزه خارم میشه، یعنی این آتش خود آتش زبون داره، هی میگه ای فلان فلان شده، ای فلان فلان شده، میخواستی حرف گوش بدی تو اینجا نیای، یعنی خود عذاب داره رنجش میده. مثل این که با یه شلاق به یکی بزنیم، خود شلاقم بگی بخورد حقته. لأن الله یفعله علی وجه الاهانته، کما انه یصیب المؤمن علی وجه الکرامته، به مؤمنم که ثواب میده به عنوان کرامت، یعنی خود اون ثواب بهشت، خود اون ثوابه تعظیم میکنه، احترام میکنه، چون ان الدار الاخره لهی الحیوان دیگه، همش حیات. خب و اما بحثای اعتقادی آیه، و من استدل به هذه الآیه، معتزله که استدلال میکنن به این آیه و میگن از این آیه استفاده میشه که صاحب الکبیره، هر که گناه کبیره بکنه، من اهل صلات، ولو مسلمانه، ولو نمازم بخونه دا، ای کسی گناه کبیره بکند، مخلدون فی النار، هر کس گناه کبیره بکند مخلد در آتشه، و معاقبون فی حالا محاله، خوابم میشه. خوارج میگن که هر کس گناه کبیره بکنه اصلا مؤمن نیست. معتزله میگن که هر کس گناه کبیره بکنه مخلده در آتشه. ما شیعه ها میگوییم هر کس که گناه کبیره بکنه مؤمن فاسق، مؤمن هست اما فاسقه، یحتمل بره جهنم، یحتمل هم خدا ببخشدش. هر کس اینجوری استدلال کند به این آیه، فقوله مبعدون، حرفش خیلی حرف دوریه، حرفش بعیده، زیرا خداوند که میفرماید یتعد حدوده، معنای این آیه این نیست که اگه شما یه غیبت کردید مخلد در جهنمید، معنیش این نیست، بلکه معنیش اینه ها، هر کس همه احکام خدا رو زیر پا بگذاره مخلده. حالا مجموع بیان داره اینجوری میگه دا، معلوم نیست حرفش درست باشه دا. درستش اینه که ما حدیث داریم، حدیث داریم و کسی یه غیبت بکنه مخلد در آتش هست، حدیثه. کان المغتاب خالدن فی النار، حدیثه. خلص مجمول بیان میگه نه، آدم با یه گناه کبیره مخلد نیست، ولی آیه فرمود یتعدا حدوده، حدود جمعه و معنی آیه اینه که هر کس همه احکام خدا رو نافرمانی کنه. مجمول بیان اینه میگه ان المراد بهی، مراد به آیه اینه من تعدا جمیع حدود خدا و هاذهی صفت الکفار، این کفارن که هر که همه احکام خدا رو نافرمانی کنه. میدونید که یکی از واجبات دین اینه که آدم باید مستحبم انجام بدهد. اگر کسی هیچ مستحبی انجام ندهد گناه کرده. کسی هیچ مستحب انجام ندهد گناه کرده، چون یه مستحب رو باید انجام بدید، همش لازم نه. بله؟ چرا سلگم تک تکش مستحبه، اما مجموع من حیث المجموع استحباب نیست. و هاذهی صفت الکفار بلی ان صاحب الصغیره بلا خلافن خارجون ان عموم الآیه. اگه شما بخواید بگوید هر کسی یه گناه بکنه میره جهنم، خب حالا اگر کسی یه گناه صغیره کرد، من میدونم اونی که گناه صغیره کرده از حدود خدا تعدی کرده، اما جهنم هم ندارد. این اولا تو ذهن شریفتون باشه دا، هیچ وقت گناهان صغیره رو نام نبرید. یعنی کسی که گناه صغیره مثل چی؟ نگید مثل چی ها. اگر گفتید مثل چی، یه گناه کبیره کردید. اشد الذنوب ما استهان به صاحبه، بدترین گناه اینه که یه آدم بگه این گناه صغیره است. گناهان صغیره رو نباید نام بره. مثلا آقای دستقیب میاد یک کتاب مینویسه گناهان کبیره. خب غیرش میشه گناه صغیره، اما شما یک کتاب ننویسید که گناهان صغیره اینان دا، اگه نوشتید گناه کبیره کرده ایدا. نه، قرآن نگفته چی صغیره، گفته یک گناهان صغیره است، اما نگفته چی. بخیر، حتی یکشم نگفته، کبیره ها رو گفته، بعدم گفته یه گناهان صغیرم داریم، اما مثل چی؟ بله، تقسیمم کرده. بعد 70 تاش هم گفته اینا کبیره، غیر اینا هم صغیره. حالا غیر اینا کیه؟ چیه؟ اگر گفتید گناه کبیری کردید. بله، لأن صاحب الصغیرته بلا خلاف خارجون عن عموم الآیه. بلا بله. چرا میرسونه دیگه؟ خب بله دیگه، همین که بگه کچی که سبو شمارده دیگه؟ چرا دیگه؟ فایل چه فرقی میکنه؟ چه انجام بده چه بگید؟ نه دیگه، همین که گفته کچی که استهانه بیهی. و این کان فاعلا للمعصیت، کسی گناه صغیره میکنه معصیت کرده و متعدیا حدا من حدود الله، از حدود خودم تجاوز کرده، اما جهنم ندارد. و اذا جاز اخراجه به دلیل، وقتی جایز است که من بگم این آیه گناه صغیره رو نمیگیره، جاز لغیره، کس دیگر میتواند بگوید. اگه آیه اینه نمیگیره، خود چیزی هم نمیگیره. تو بحث عام خاص میگفتیم، اگر یک عامی بیل به کمرش خورد، بیل دوم دیگه راحت میخوره. اگه کسی یه بار زمی خورد، دفعه دوم دیگه راحت زمی میخوره. اگر این آیه من یتعد حدوده، اگه این آیه یه تخصیص خورد، تخصیص دوم دیگه راحته. یه تخصیص که مسلم خورده گناه صغیره، اگه این یکی رو خورد گناهی دیگرم میشه تخصیص زد. ازاجاز اخراجه به دلیلن، وقتی جایز این گناه صغیره رو به دلیلن خارجش کنیم، جاز لغیرهی، این لغیرهی یعنی لغیر اون معتزله ها، ضمیر لغیرهی به اون معتزله برمیگرده، جایز است برای غیر معتزله ان یخرج من عمومها، از عموم آیه استثناء بکنه، من یشفع له النبی. اگر یک کسی حالا گناه کبیره کرده اما پیغمبر شفاعتشو کرد، این میره تو جهنم و مخلده یا نه؟ نه دیگه، این استثناءه. یا مثلا او یتفضل الله علیه بالعفو، به دلیل آخر اگر یک کسی رو خدا عفو کرد، اینم گناه کبیره کرده ولی مخلد نیست، به دلیل آخر، این به دلیل جار مجرور متعلق به اون یخرج، خارج کند به دلیل. ببخشید. و ایزن فإن التائب لابد من اخراجه من عموم الآیه. اولا آقای تائب را باید از عموم آیه اخراجش کنید، به خاطر اینکه قیام دلیل داریم برای اینکه واجب از قبول توبه، و همچنین واجب از اخراج کنید من یتفضل الله به اسقاط عقابه منها، هر کسی که خدا تفضل کرد به اینکه عقاب خودش را از او برداشت، منها، منها یعنی من الآیه، اخراج کنیم اینها را از آیه، کسی که توبه میکنه این آیه دیگه نمیگیردش، کسی که خدا تفضل میکنه این آیه نمیگیردش، لقیام دلیل بر جواز وقوع تفضل بالعفو، تفضل بالعفو دلیل داریم دیگه. فإن جعلوا الآية دلالة على أن الله لا يختار العفو، اگه شما میگه اصلا این آیه دلیل بر اینه که خدا هیچ کس عفو نمیکنه، هر کی گناه کرد میره جهنم، اگه شما اینو گفتید منم میتونم اینجوری بگم، جایز لغیره، جایز از کسی بگوید این آیه رو دلیل قرار میدیم بر این که آسی لا یختار توبه، اگه بگید از این آیه استفاده میشه که خدا تفضل نمیکنه، عفو نمیکنه، هر گناهکار رو میبره جهنم، منم میتونم بگم از این آیه استفاده میشه که هر که گناه کرد موفق بر توبه نمیشه، هر که گناه کرد توبه نمیتونه بکنه میره جهنم. الا ان المفسرین، الا ان فی المفسرین، تازه بعضی از مفسرین هم گفتن که اصلا این آیه که میگه هر که گناه کرد میره جهنم مسلمانو نمیگه، این آیه منش اینه ها، هر کس گناه کرد و گناهو حلال بداند، اگه شما یه گناه هم بکنید و گناهو حلال بدونید حتما میرید جهنم، مخلدم هستید، چون کفره. مثلا یکی یه نماز نخونه اما معتقد باشه که نماز واجب نیست، این با هم یکی میره جهنم دیگه. تازه این که در مفسرین کسی هست که حمل کرده آیه رو بر کسی که تعدی کرده حدود خدا رو و عصاه و نافرمانی کرده، مستحلن لذالک و حلال بدونه، و من کان کذالک لا یکونو الا کافرن دیگه، هر که میچونی که کافره. سلام.